پس صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنجشنبه 15 جوزای سال 1399 هجری شمسی برابر است با 4 ماه جون سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که نمایندگان امریکا، چین، روسیه و پاکستان خواهان تسریع روند صلح افغانستان شدند. مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی چندین نامزد وزیر کابینه نو را اعلان کرد. قماندانی عمومی نیروهای مشترک برای امنیت کابل افتتاح شد. نتایج تحقیقات در مورد سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی پاکستان در کراچی نشر شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی اواخر دیروز سرپرست وزیران صحت عامه، امور زنان و شهرسازی را معرفی کرد. محمود کرزی برای وزارت شهرسازی، محمد جواد عثمانی برای صحت عامه و حسینه صافی برای وزارت امور زنان معرفی شدند. همچنین اجمل احمدی برای ریاست افغانستان بانک گماشته شده است. بعد از اینکه رئیس جمهور اشرف غنی به تاریخ 29 فوریه حلف وفاداری یاد کرد، اختلافات سیاسی با رقیب وی عبدالله عبدالله سبب شد که تشکیل کابینه جدید تأخیر شود. بعد از توافق که میان جانبین 2 هفته قبل صورت گرفت، این اولین 3 نامزد وزیر است که با هم یک جا معرفی میشوند. قماندانی عمومی نیروهای مشترک برای امنیت کابل روز چهارشنبه افتتاح شد. مقامات و منصوبین وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در این قماندانی با هم مشترکاً کار خواهند کرد. امان الله واحدی قماندان امنیت کابل گماشته شده است. مقامات می‌گویند که قماندانی مشترک در راستای تأمین امنیت و تنفیذ قانون تلاش و در برابر جرایم مبارزه می‌کند. این قماندانی در حال تأسیس می‌شود که جرایم در پایتخت افزایش یافته و مردم شکایت دارند. چین وعده نمود که به خاطر مبارزه در برابر ویروس کرونا به افغانستان وسایل طبی و مواد خوراکی کمک میکند. این تعهد کمک هنگام ملاقات دیروز وانگ یو سفیر چین با حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در کابل صورت گرفت. این کمک در حال وعده می شود که موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان از 17,000 نفر تجاوز کرده است. وحید مجروح معین وزارت صحت عامه دیروز درباره موارد جدید در 24 ساعت قبل چنین معلومات داد.
وسواته 50 مثبت واقعات تثبیت شوی، چلر وشتن از مش وطنوال خپل ژوند د لاسه ورکړی او اتا او یا نور روغ شوی دي. په مجموعي توګه تر اوسه په افغانستان کې 12,228 مثبت سمپلونه تثبیت شوی، 294 وفات شوی او 1,522 نور روغ شوی دي.
چین ماه گذشته هم بیش از 700 تن وسایل طبی به افغانستان کمک کرد، اما سفیر چین نگفت که کمک جدید این کشور چی اندازه خواهد بود و چی زمانی به کابل خواهد رسید. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اداره هوای ملکی پاکستان میگوید پیلوت طیاره مسافربری که 1 هفته قبل هنگام نشست در میدان هوایی بین المللی کراچی سقوط کرد، رهنمودهای برج کنترل برای نشست را نادیده گرفته بود. این طیاره ایربس 9A320 شرکت خطوط هوایی پاکستان که از لاهور پرواز کرده بود، در یک منطقه مسکونی نزدیک میدان سقوط کرد که 97 سرنشین آن جان باختند و 2 نفر نجات یافت. حداقل 1 نفر از اهالی منطقه سقوط نیز در این سانحه جان باخته است. پیلوتان هنگام نشست گزارش داده بودند که هر 2 انجن طیاره از بین رفته است. اداره هوایی ملکی پاکستان در یک نامه به پی‌آی شرکت خطوط هوایی پاکستان نوشته است، هنگامی که طیاره در 100 کیلومتری شرق کراچی در پرواز بود، به پیلوت گفته شد که ارتفاع بیش از حد معمول برای نشست دارد، ولی او گفته بود که به راحتی می‌تواند نشست کند. معلومات جعبه سیاه این طیاره در فرانسه بررسی می‌شود. غلام سرور خان وزیر هوایی ملکی پاکستان گفته است که گزارش ابتدایی این سانحه به تاریخ 22 جون به پارلمان تقدیم می شود. و امریکا برای فشار بر پکینگ به خاطر اثرگیری پرواز طیاره‌های آمریکایی به چین تصمیم گرفته تا ورود طیاره‌های مسافربری چین را سر 16 جون به امریکا منع نماید. چین بعد از شیوع کرونا پرواز طیاره‌های آمریکایی به این کشور را به حالت تعلیق درآورده است. وزارت ترانسپورت آمریکا روز چهارشنبه اعلان کرد که پکینگ یک توافق پروازها میان دو کشور را نقض کرده است. بعد از اینکه چین درخواست دو شرکت خطوط هوایی آمریکا برای اثرگیری پروازها به این کشور را نپذیرفت، واشنگتن تصمیم گرفت تا ورود پروازها از چین را متوقف کند. خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز و دلتا ایرلاینز که در آغاز سال جاری به خاطر شیوع کرونا در چین پروازهای خود به این کشور را در حال تعلیق قرار دادند، از پکینگ تقاضا کردند تا پروازهای خود به چین را در این ماه از سر گیرند. قبل از وبای کرونا 325 پرواز طیاره‌های مسافربری در یک هفته میان آمریکا و چین صورت می‌گرفت. وزارت ترانسپورت آمریکا می‌گوید با توقف پرواز طیاره‌های آمریکایی، شرکت‌های خطوط هوایی چین تا ماه فوریه در یک هفته حدود 20 پرواز و تا نیمه مارس 34 پرواز هفتهوار میان دو کشور داشتند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر داریم. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در یک ویدیو کنفرانس در مورد سریع ساختن پروسه صلح افغانستان موافقه نمودند. امروز 15 جوزا روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت می باشد. یکی از این قربانیان در افغانستان می گوید:
پایم ایس میکنم که هیچ ندارم، شاید درد میکنم، یک پایم فلج است، یک درد کنم باز شاید چند دفعه میخزند گلی میخورم.
علما، وکلا، اعضای جامعه مدنی و مردم فرا حملات بر اماکن مقدس و کشته شدن خطیب مسجد وزیر اکبر خان را در کابل محکوم نمودند. یک تن از آنان گفت:
حمله در مسجد وزیر محمد اکبر خان یک حمله وحشیانه ضد انسانی و ضد بشری بوده. ما این حمله را تقبیح و نیکوهش میکنیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی. با وجود شیوع ویروس کرونا، کورس‌های سوادآموزی در دایکندی برای مشتریان باز است. هزاران نفر در همنوایی با مظاهره کنندگان ضد تبعیض در آمریکا روز چهارشنبه در اروپا نیز به سرکا برآمدند. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
آزادی بیان عبارت از حقی است که تمام افراد بشر، یعنی هر کس بدون هر گونه تبعیض و تمایز، از این حق برخوردار است.
همچنان برنامه هفتهواره در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در حالی که هیئت تکنیکی طالبان برای ادامه رهایی زندانیان هنوز هم در کابل است، نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در ویدیو کنفرانس دیروز در مورد افغانستان با هم صحبت کرده و موافقه نمودند که این پروسه باید سریع‌تر شود. طالبان میگویند تا کنون 2284 زندانی آنها از محابس افغانستان رها شدند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
هیئت 5 نفری طالبان هنوز هم در کابل است. این هیئت تکنیکی برای مبادله زندانیان یک هفته قبل وارد پایتخت افغانستان شد. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان شب گذشته از وجود این هیئت در کابل به رادیو آزادی خبر داده گفت که زندانیان دیگر طالبان هم رها خواهند شد تا شمار زندانیان رها شده در مجموع به 3000 نفر برسد. جاوید فیصل اما نگفت که این شمار چه زمان تکمیل خواهد شد و 2000 زندانی دیگر چه زمان رها خواهند شد. بر اساس توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر، حکومت افغانستان قبل از گفتگوی بین الافغانی که قرار بود به تاریخ 10 مارچ آغاز شود، در بدل رهایی 1000 زندانی از سوی طالبان، 5000 زندانی آنها را باید رها می‌ساخت. اما به دنبال اصرار حکومت افغانستان بر آتش بس، رهایی تدریجی و تضمین عدم برگشت دوباره زندانیان رها شده به میدان جنگ، این پروسه زمانگیر شد. ولی این روند به دنبال آتش بسی سرعت اختیار کرد. آژانس خبررسانی تاس روسیه گزارش می‌دهد که موضوع رهایی زندانیان در ویدیو کنفرانس روز چهارشنبه نمایندگان روسیه، آمریکا، چین و پاکستان مورد بحث قرار گرفت. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان به تاس گفته است که نتیجه گفتگو این شد که برای تسریع مبادله زندانیان میان کابل و طالبان تلاش صورت گیرد. او افزود که این پروسه هنوز به اندازه‌ای که توقع می‌رفت سریع نبوده، ولی ادامه دارد و از ضرورت گام‌های بیشتر دیده می‌شود. نمایندگان خاص آمریکا، چین و روسیه برای افغانستان و از جانب پاکستان معین وزارت خارجه این کشور در این ویدیو کنفرانس اشتراک داشتند. بر اساس توافقنامه قطر، آمریکا سربازان خود را در ظرف 14 ماه از افغانستان خارج می‌سازد و همچنین طالبان تعهد کرده‌اند که به تروریستان خارجی اجازه نمی‌دهند که از مناطق زیر تصرف طالبان علیه دیگر کشورها استفاده کنند. اما ملل متحد در گزارش سالانه خود که در این هفته نشر شد اتهام وارد کرد که طالبان روابط خود با شبکه القاعده در افغانستان را قطع نکردند، ولی طالبان این اتهام را رد کرد. گزارش ملل متحد می افزاید که هزاران پاکستانی در صفوف طالبان در افغانستان می جنگند. ملل متحد می گوید از 6000 تا 6500 شب نظامی پاکستانی از لشکر طیبه، لشکر جنگوی و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان می جنگند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
امروز 4 جون 15 جوزا برابر است با روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت. نهادهای دفاع از حقوق کودکان در افغانستان میگویند هنوز هم کودکان قربانی درگیری ها و خشونت در افغانستان هستند. نهاد محافظت از کودکان یا Save the Children در افغانستان میگوید سال 2019 و اوایل سال 2020 مرگبارترین سالها برای کودکان افغان بودند. جاوید حسن زاده جزئیات بیشتر دارد.
در شبخانه بودیم، یک دفعه منفجر شد، دیگه هیچ نفهمید.
سکینه 15 سال دارد. او میگوید 1.5 سال پیش در یک حمله انتحاری در ولایت پکتیا زخم برداشت و پایش معلول شد.
پایم حس میکنم که هیچ ندارم. شاید درد میکنه. یک پایم فلج است. یک درد کنه باز شاید چند دفعه میخزن گلی میخورم خب باز که دردش خوب شه. گشته نمید.
سکینه پس از آن رویداد کلبارش را بسته است و به کابل مهاجر شده است و در یکی از کمپ‌های بیجا شدگان با پدر و مادر کهنسالش در یک وضعیت بد اقتصادی زندگی می کند. سکینه که از قربانیان جنگ و خشونت ها در کشور است. 4 جون روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت از سوی سازمان ملل متحد به بزرگداشت از کسان چون سکینه و دیگر کودکانی که قربانی خشونت ها می شوند ویژا شده است. سازمان ملل متحد این روز را در 9 آگوست سال 1982 در پای قربانی شدن شماری از کودکان فلسطینی و لبنانی در خشونت های اسرائیل به عنوان روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت نامگذاری کرد. نهادهای حمایت از حقوق کودکان در افغانستان، کشوری که کم از کم با پشت سر گذاشتنان 4 دهه جنگ خشونت از نامترین کشورها برای کودکان شمرده می شود، با بهانه امین روز یک بار دیگر از وضعیت کودکان ابراز نگرانی می کنند. نهاد محافظت از کودکان در افغانستان یا Save the Children می گوید در سال 2019 و نخستین ماهای سال 2020 جنگ ها شدت یافتند و کودکان بیشتر قربانی شدند. مریم متای سخنگوی این نهاد به رادیو آزادی گفت
شروعی 2020 متاسفانه ماه اپریل و ماه مارچ و ماه می مرگبارترین سال برای کودکان افغانستان بوده. حداقل در ماه اپریل و می 2020 ما بیشترین قربانی کودکان نسبت به سال 2019 داشتیم.
نهاد محافظت از کودکان در افغانستان از طرفهای درگیر میخواهد تا از غیر نظامیان به ویژه کودکان محافظت کنند. در تازه ترین گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان که در آخر ماه ثور نشر شد آمده است که از 530 غیر نظامی که در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی کشته شدند 158 کودکان هستند. نهادهای مدافع حقوق کودکان میگویند افزون بر جنگ کودکان افغان از خشونت های دیگر چون انجام کارهای شاقه، تگدیگری، مهاجرت، قاچاق، استفاده جسمی از آنها و بسیاری موارد دیگر رنج میبرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حقوق کودکان در افغانستان در بیشتر موارد نقض شده است. نجیب الله بابرگزی مسئول بخش کودکان این کمیسیون
در همه موارد نقض است. اگر در بمبارد افغانستان مثلا جان خود از دست میدن، اگر در انفجار میدان کنار سرک هست اطفال مسئول نیستند و اگر در قرا و قصبات و بازارهای مزدحم ناامنی و بدامنی است اطفال جان خود از دست میدن، اگر در گیریا بین گروپ های مسلح غیر مسئول است اطفال جان خود از دست میدن.
از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میپذیرد که در قسمت حمایت از کودکان کار لازم صورت نگرفته است. نجیب الله اخلاقی رئیس بخش حمایت از کودکان وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
اولویت حکومت و نیاز حکومت و امید در واقع رسیدگی به وضعیت اطفال در خیلی از موارد برای سازمان‌های دولت و امدلی اهمیت چندان نداره و از جانب دیگر ما با کمبود بودجه بودیم شاخی مواجه هستیم. اینجاست که اطفالی که معلولیت ناشی از جنگ یا معلولیت طبیعی هست، بالاخره این اطفال آنچه که باید برایشون انجام داده شده نمیشه.
با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارد که رعایت شدن قوانین بین المللی از سوی طرفهای درگیر و تلاش برای بهبود زندگی کودکان از سوی نهادهای حامی حقوق کودکان میتواند به کاهش خشونتها و قربانیان خشونتها کمک کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از فعالان مدنی، باشندگان و اعضای شورای ولایتی فرا حمله بر اماکن مذهبی و عالمان دینی را یک عمل ضد انسانی خوانده و از حکومت می‌خواهند تا هرچه عاجل برای بازداشت عاملان چنین رویدادها اقدام نماید. حفیظ نورزاد از ولایت فرا گزارش می‌دهد.
قتل مولای ایاز نیازی، یک تن از عالمان دین در کشور، خشم شمار را برانگیختند. عبدالله علیزاده، یک تن از فعالان مدنی فرا، کشتن علما را نابودی جامعه و دین خوانده و می افزاید که علما پاسداران فرهنگ اسلامی هستند و آنان همواره می کشند تا در مقابل رسوم بیگانگان استادگی نمایند.
با قتل علما ما مایوس بشیم؟ ما از حکومت می خواهیم که این قتل ها را پیگیری کند تا مردم ما این موضوعات به مردم ما روشن و واضح شود تا دشمن واقعی مردم خود را ما بشناسد.
از سوی دیگر سید احمد و نورالله، دو تن از باشندگان فراز رویداد خونین شام روز سه‌شنبه در مسجد وزیر اکبرخان کابل سخت انتقاد میکنند و ضمن تاکید بر اتحاد علما از حکومت میخواهند تا عاملین این رویداد را شناسایی نمایند.
در پیوند به عملات باید بگویم کسانی که حقایق را بیان میکنند، البته علمایی که حقایق را بیان میکنند و در مورد مشروعیت جنگ افغانستان نظر میدن قربانی حملات هستند و از علما میخواهیم که در مورد مشروعیت جنگ افغانستان نظر بدن.
حمله در مسجد وزیر محمد اکبرخان یک حمله وحشیانه ضد انسانی و ضد بشری بوده. ما این حمله را تقبیح و نیکوهش میکنیم و از دولت میخواهیم که عاملین این رویداد خونین را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند.
دادالله قانی عضو شورای ولایتی فرا، بی‌ثباتی و کشتن افغانا در اماکن مقدس را، نابودی منبر و دین خوانده و برای اتحاد ملت و علمای دین کشور تاکید میورزد.
افغانانو په منځ کې چاودنی د بل په لمسون د منطقي د استخباراتو په لمسون بیا د علما او په شهادت رسونه د افغانانو ترمنځ زهوله بی اتفاقی را مسته کیږي. د افغان وژنې د پاره د منبر وژنه ده، نو دا پس کلکو ټکو غندو او موږ تر افغانانو باندې یو ځل بیا ژغ کوم چې د ورو وژنې څخه دي د بل په لمسون لاس واخی.
از اثر وقوع یک انفجار شام روز شنبه در مسجد وزیر اکبرخان کابل، ایاز نیازی ملا امام این مسجد کشته و شماری هم زخم برداشتند. به گفته برخی از هواداران دکتر نیازی، و یک از چیره های مذهبی و از منتقدان گروه های تروریستی به شمار می رفت.
جنازه دکتر محمد ایاز نیازی، عالم دین، استاد پانتون کابل و خطیب مسجد وزیر محمد اکبرخان امروز به خاک سپرده خواهد شد. آقای نیازی شام سه شنبه در نتیجه انفجار ماین جاگذاری شده در وضوخانه این مسجد نخست به شدت زخمی شد و لحظات پس از این رویداد در شفاخانه جان داد. ایاز نیازی در علوم دینی دکترا داشت و استاد فاکولته شرعیات در پانتون کابل نیز بود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم جاوید نعیمی موضوعات مربوط به افغانستان را در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های جهانی بررسی می‌کند.
مرکز مطالعات استراتژیک و مطالعات بین المللی روند صلح افغانستان را مهم دیده است. مقاله نویس 4 مورد را برای بیرون رفت از معضل روان در افغانستان پیشنهاد کرده. گفتگوهای بین افغانها، اعتماد سازی، این که افغانها در حمایت جامعه بین المللی فرصت دارند تا نمونه از تلاش‌های صلح را در انگام شیوع ویروس کرونا به جهانیان ارائه کنند و ایالات متحده نیاز دارد با جوانب مختلف کار کند. در مطلب آمده که پاکستان پناهگاه امن طالبان به شمار می رود و اکنون باید روشن سازد که بازگشت طالبان به منازعه در حالی که این گروه منتظر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است یک گزینه نیست. مقاله نویس به این باور است که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سایرین باید نشان دهند که با افغانستان در جریان پروسه انتقال به سوی ثبات همکاری مالی می کنند، اما نه به حدی که به مثابه بر رسمیت شناختن طالبان تلقی شود، آن هم در صورتی که این گروه به مذاکرات بین افغانها تن ندهد. مرکز مطالعات استراتژیک و مطالعات بین المللی در این مطلب نتیجه گیری کرده که ایالات متحده باید با خروج نیروهایش از افغانستان با این کشور تجدید تعهد کند و برنامه ای را زیر نام پلان افغانستان روی دست داشته باشد تا این کشور به ثبات و رفاه برسد و بتواند در برابر بحرانهای بشری، جنگ و تهدید گروه خودخوانده دولت اسلامی معروف به داعش و سایر سازمانهای تروریستی مبارزه کند. قتل‌های هدفمند در افغانستان مورد است که برخی از رسانه‌های جهان بر آن پرداختند. در تازه‌ترین رویداد، ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر محمد اکبرخان کابل شام سه‌شنبه پس از ادای نماز شام هدف انفجار ماین در داخل مسجد قرار گرفت و از زخم‌هایی که برداشته بود در شفاخانه جان داد. نشریه اینترنتی ایشین لایت با نقل از گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته که نه تنها شبکه القاعده و گروه طالبان، بلکه شبکه های تروریستی پاکستانی از جمله جیش محمد و لشکر طیبه در قتل های هدفمند در افغانستان دست دارند و شورشیان آموزش دیده را برای انجام این گونه قتل ها به افغانستان می فرستند. در ادامه آمده که جیش محمد و لشکر طیبه زمینه قاچاق هراس افغانان به افغانستان را فراهم می کنند و این جنگجویان با عنوان مشاور، مربی و متخصصان مواد منفجره در این کشور فعالیت دارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان گفته است این دو گروه پاکستانی حدود 1000 جنگجو در افغانستان دارند که 200 تن آنها مسلح هستند و در مناطق تحت کنترل طالبان از جمله ولسوالی های مهمندره، دوربابا و شیرزاد ولایت ننگرهار مستقرند. آگاهان به این باورند که ارتباط طالبان با شبکه القاعده و فعالیت شبکه های تروریستی منطقه در افغانستان می تواند توافق 29 فوریه میان امریکا و طالبان را با خطر روبرو سازد، زیرا تعهد درجه یک طالبان قطع رابطه با شبکه های تروریستی بود و اکنون سازمان ملل متحد در این مورد تردید خیلی جدی را مطرح کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کورس‌های سوادآموزی در ولایت دایکندی دوباره به فعالیت آغاز کردند. با آنکه تمامی مراکز آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا بستند، مسئولان معارف دایکندی میگویند کورس‌های سوادآموزی با رعایت توصیه‌های صحی با یک طرح مشخص به فعالیت آغاز کردند. گلامه شریفی گزارش می‌دهد.
با شیوع بیماری کووید 19 در افغانستان، تمام نهادهای آموزشی در سطح کشور تعطیل شده اند. اما مسئولان معارف دایکندی می گویند، پس از 2 ماه بسته بودن کورس‌های سواد آموزی در این ولایت، آنان با یک طرح مشخص و رعایت توصیه‌های صحی، این کورس‌ها را دوباره فعال نموده اند. سید رحمت الله سیرت رئیس معارف دایکندی می گوید بر اساس این طرح سواد آموزان با گروه های کوچک و یا به شکل انفرادی آموزش داده می شوند که این برنامه در 8 ولسوالی دایکندی آغاز شده است.
به وقت سواد آموزی همکارای ما تمام معلمین و مصروف هستند. این برنامه را به متوشه و پیشمانه سران ساگرده ما را تجمعات کوچک دست می خواند. بخش دیگه شان آموزش فرد به فرد هم هستند. مثلا در خانواده که با سواد هستند می تونه که فرد به سواد خانواده خواهد کتاب نامو بسن توضیح کرده، از نظارت صورت می گیرد، او بسن دست می ده.
به گفته آقای سیرت، این طرح از سوی وزارت معارف نیز تایید شده است. شماری از معلمان کورس‌های سواد آموزی در دایکندی میگویند آنان برای هر 5 سواد آموز در فضای باز صنف‌های کوچک تشکیل داده و در کنار آموزش مضامین سواد آموزی راه‌های جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نیز برای سواد آموزان آموزش داده می‌شود. آمینه یکی از آموزگاران میگوید زمینه یادگیری خواندن و نوشتن برای سواد آموزان در گروه‌های کوچک بیشتر از صنف‌های مجموعی است، اما در شرایط کنونی بزرگترین چالش فراراه آنان عدم دسترسی به سهولت‌های درست بهداشتی می باشد.
ما 5 نفر تقسیم میکنیم و یعنی پلان ما پسمان شد. یک ماه سال تعلیمی ما پسمان شد. ما از ماه دوم پلان خود ترتیب دادیم.
اکثر سواد آموزانی که مشغول یاد گرفتن خواندن و نوشتن در کورس‌های سواد آموزی در دایکندی میباشند، بانوانی هستند که به علت محدودیت‌های خانوادگی و یا نبود فرصت‌های آموزشی نتوانستند مکتب بروند. فاطمه یکی از این سواد آموزان است که رویاهای نوجوانی اش را حالا دنبال میکند. او از اینکه اکنون میتواند گامی به سوی باسواد شدنش بگذارد خوشنود است، اما در شرایطی که بحران ویروس کرونا در همه جا فراگیر شده چشمانداز روشنی برای تحقق آرزوهایش ندارد.
ما در گروه 5 نفری در فضای باز درس میخونیم. از وقت کرونا جنجالک دارم و گمون از خانه نمیدونم و مریضی پیدا کده نیرین، ولی ما زیاد علاقه داریم. یه ممکن است که شونه یک سال دو سال بوده که برم باز آدم از دست کن پس بمانه. خانمای کلان هستیم ما، نه چرا پشروع خان داریم، باید باریم یاد بگیریم بخانیم.
مسئولان معارف دایکندی می گویند در حال حاضر نزدیک به 2000 سواد آموز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و هشدارهای صحی مصروف یاد گرفتن خواندن و نوشتن هستند که اکثریت آنان زنان می باشند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هزاران نفر در همنوایی با مظاهرتیان ضد تبعیض نژادی در امریکا روز چهارشنبه در اروپا نیز به سرکا برآمدند. تظاهرات در امریکا به دنبال جان باختن یک مرد سیاه‌پوست انگام بازداشت از سوی پلیس برای هشتمین شب پی هم ادامه یافت. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
جمعیت انبوه مردم روز چهارشنبه در هاید پارک لندن گرد هم آمده شعارهای ضد نژاد پرستی سر دادند. جورج فلوید 46 ساله هفته گذشته در شهر مینیاپولیس آمریکا در نتیجه بازداشت خشونت آمیز پلیس جان باخت. فعالان ضد نژاد پرستی از تظاهر کنندگان خواستند که هنگام گرد همایی در هاید پارک برای اعتراض به نقض حقوق سیاه‌پوستان در جهان لباس‌های سرخ بپوشند. چند ساعت قبل از تظاهرات در لندن، پلیس پاریس برای متفرق ساختن تظاهر کنندگانی که به مناسبت یادبود کشته شدن سال 2016 یک مرد سیاه‌پوست در عملیات پلیس گرد هم آمده بودند، گاز اشک‌آور استفاده کرد. در آن سوی اقیانوس اتلانتیک، علی‌رغم منع گشت و گذار که روز دوشنبه به دنبال غارت و اعمال خشونت هنگام تظاهرات در آمریکا وضع شد، ده ها هزار نفر شب چهارشنبه از نیویورک گرفته تا لس آنجلس در شهرهای مختلف این کشور به سرکها برآمدند. یکی از بزرگترین تظاهرات که عمدتاً مسالمت آمیز بود در شهر هیوستن، زادگاه جورج فلوید که مرگ او منجر به این موج تظاهرات شد و در تمام جهان انعکاس یافت، صورت گرفت. در پایتخت واشنگتن، در حالی که وسایط زرهدار و سربازان در سرکها مستقر شدند، پلیس اواخر سه‌شنبه برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان گاز اشک‌آور استفاده کرد. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر روز چهارشنبه گفت که تظاهرات مسالمت آمیز را تشویق می کند، چون کشته شدن جورج فلوید به گفته وی یک جرم وحشتناک می باشد. او گفت که مخالف جابجا ساختن اردو در برابر معترضان است و گارد ملی برای برخورد با شرایط کنونی مناسب ترین ابزار بوده و اردو باید آخرین گزینه باشد. این انکشافات بعد از آن به وقوع پیوست که رئیس جمهور ترامپ یک روز قبل از اینکه برای فراخواندن گارد ملی بر والیان فشار وارد کند، تهدید کرد که در برابر آشوب و غارت به ارتباط کشته شدن جورج فلوید از نیروهای نظامی استفاده می کند. در این میان رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان خواستار آشتی ملی و پایان خشونت در آمریکا شد. پاپ فرانسیس در اظهارات خود در واتیکان مرگ جورج فلوید را یک واقعه غم‌انگیز خواند و گفت که برای او و همه کسانی که در نتیجه تبعیض نژادی کشته شدند دعا می کند. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا نیز به خاطر وضعیت کشور همجوار خود ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده آمریکایان را به همدلی و اتحاد دعوت کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا و رقیب احتمالی رئیس جمهور ترامپ در انتخابات نوامبر در اظهارات روز سه‌شنبه خود متعهد شد که اگر انتخاب شود و گفته وی به شعله‌های نفرت دامن نخواهد زد. او افزود که تلاش خواهد کرد تا روی زخم‌های تبعیض نژادی که آمریکا از مدت‌ها دچار آن است مرهم گذارد.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی اواخر دیروز سرپرست وزیران سه‌تامه امور زنان و شهرسازی را معرفی کرد. قماندانی عمومی نیروهای مشترک برای امنیت کابل روز چهارشنبه افتتاح شد. چین وعده نموده که به خاطر مبارزه در برابر ویروس کرونا به افغانستان وسایل طبی و مواد خوراکی کمک میکند. روسیه تایید نموده است که طیاره های دیگر جت میگ 29 را به سوریه فرستاده است. روسیه در این مورد یک روز بعد از آن سخن میگوید که اردوی آمریکا روسیه را متهم ساخته که این کشور از طریق سوریه طیاره های جنگی را به لیبیا میفرستد. سفارت روسیه در دمشق روز گذشته در توییتر خود نوشته است که در جریان همکاری های دفاعی با سوریه یک بخش دیگر طیاره های جنگی به سوریه رسیدند. اداره هوایی ملکی پاکستان میگوید پیلوت طیاره مسافربری که یک هفته قبل هنگام نشست در میدان هوایی بین المللی کراچی سقوط کرد رهنمودهای برج کنترل برای نشست را نادیده گرفته بود و آمریکا برای فشار بر پکینگ به خاطر از سرگیری پرواز طیاره‌های آمریکا به چین تصمیم گرفته تا ورود طیاره‌های مسافربری چین را سر 16 جون به آمریکا منع نماید. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی و برنامه های صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. یادآور می شویم که امروز از ساعت 2 تا 4 برنامه در امواج آزادی به نشر می رسد که موضوعش کشتارها و حملات بر اماکن مقدس و مطالب دیگر هست. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید و نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. برنامه حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. اقلیت سیک و هندو در افغانستان در سایه تهدید جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش به سر می برند. برخی از آنان می گویند در فکر ترک افغانستان هستند. فرشتنگاه در این گزارش به وضعیت زندگی سکا و اندوها زیر تهدید گروه داعش پرداخته است.
ترس ایرانی است بدل همه یا شاید یک عمل دیگر دوباره در ما شود.
فری کور از اقلیت سک افغانستان است. او پدرش راول سینگ را حدود 2 سال پیش در عمل انتحاری جنگجویان وابسته به داعش در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار از دست داد. فریالا می گوید از جنگجویان داعش در افغانستان بسیار می ترسد. در آن عمله 19 تن جان باختند که 13 تنشان مربوط به اقلیت سک و اندوی افغانستان بودند. گروه داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته بود. شاخه خراسان گروه داعش در سال 2015 در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان ظهور کرد و اندک بعد به مناطق در ننگرهار را یافت. تقریبا 1 سال پیش از آن این گروه مناطق وسیع را در سوریه و عراق تصرف کرده و خلافت اسلامی خودخوانده‌اش را اعلام کرده بود. اما رویداد ننگرهار یگانه حمله به جماعت سک و اوندو نبود. در آخرهای ماه مارچ امسال مهاجمان مسلح وارد عبادتگاه سکها در منطقه شوربازار در کابل شدند. آنان کودکان، زنان و مردان را که سرگرم عبادت بودند برک بار بستند. در آن رویداد دست کم 25 تن به شمول کودکان جان باختند و یک بار دیگر گروه داعش مسئولیت حمله را پذیرفت. فری کور برای رادیو آزادی گفت پس از حمله ماه مارچ به عبادتگاه سکها در کابل زندگیشان دگرگون شده به طوری که حتی جرأت ندارند از خانه بیرون شوند.
ما نمیتونیم مثل که سابق ما بودیم، مثل آزادانه یک جای بخزیم، بشینیم، بگردیم. اما حالا این وقتی کردنم تک میشه از دروازه ما در آمده دلیل نمیتونیم از دروازه برای.
مادر، خواهر و برادر فریکاور در هند زندگی میکنن، اما او برای برآورده ساختن آرزوی پدرش انوز هم با وجود ترس از حمله های داعش در کابل به سر میبرد.
پدرم میگه باید از افغانستان همین شهادت نامه تا بگیری و فارغ تحصیل در هر جای باشی باید بفهمی که تو افغان هستی یا مزید خاک هستی.
اما فریکاور که صنف 12 مکتب است میگوید پس از فراغت از مکتب او افغانستان را ترک خواهد گفت. او میگوید تقریبا تمامی اعضای خانواده های سک و اون دوی افغانستان که اکنون در کابل به سر میبرند تصمیم گرفتند که پس از پایان محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا کشور را برای همیش ترک کنند.
امید که مکتبم که حالا شما من میخوام که از افغانستان خلاص بکشم. تصمیم گرفتن تمام یعنی خانواده‌ای که در این کاستی پروانه اینه تصمیم گرفتن که از برای از افغانستان. اما مردم میخوام میگن که بعد از این میخوان رخصتی لاکداون از زیجه اینه که حالا شما میگم ما افغانستان اکتر گفتن میریم.
در حال حاضر حدود 1000 خانواده سک و اون دو در افغانستان زندگی می کنند. فریکاور می گوید حدود 50 خانواده سک افغان در ساختمان در منطقه کرته پروان شهر کابل زندگی می کنند که محافظتشان بر دوش نیروهای امنیتی افغان است. به گفته او آنها به خاطر تهدیدهای موجود به دستور نرندر سنگ خالصه یگانه عضوشان در پارلمان افغانستان به این ساختمان برده شدند. ایشوارداس نویسنده و مسئول شورای مهاجرین سک و افغان در جرمنی برای رادیو آزادی گفت حمله مارچ بسیاری از اعضای این جماعت را ناامید ساخته.
ای که اینا در داخل درمسال حمله کردن معنای تو شد که این امیدی چندین سالی ما، این امیدی که از نسل به نسل ما به حس برده بودیم که درمسال جای هم نست، مندر و گرداری ما جای هم نست، کسی اونجا عریمی پاک زینا دراز نمی کنه، او بیخی خدشدار شد. یک تشویش امگانی در جامعه ایندوها و سیکای افغانستان به وجود آمده که چه باید کرد.
بسیاری از خانواده های سک و اون دوی افغان در حال حاضر به هند پناه بردند. دیا سنگ انجان نویسنده سک است که از 5 سال به این سو به افغانستان سفر نکرده و در هند زندگی می کند. او می گوید دوری از وطن برایش دشوار است، اما به دلیل ناامنی و تهدید گروه داعش نمی تواند به افغانستان بیاید. او به رادیو آزادی بیشتر گفت
افغانایی که در هند زندگی می کنند، من خود در هند هستم، در اینجا بسیاری ها حالم خواهان رفتن به کشور است، اما متاسفانه که وقت اجازه نمیده، حالات اجازه برایشان نمیدهد. در این اواخر دیدیم که حملات بسیار سنگین در شفاخانه و در جنازه در سایر مناطق افغانستان رخ داده. تعجب ماندیم. شما باور کنین که ما چون از افغانستان دور زندگی میکنیم، اما قلب ما حالا هم در افغانستان است و یک قدر درد احساس کردیم که حد و اندازه نداره.
مقام های افغان پیوسته گفتند که جنگجویان وابسته و داعش در افغانستان تصحیف شدند، اما این گروه همچنان دست به حمله زده است. به طور مثال گروه داعش به تازگی مسئولیت حمله بر موتر کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید را به عهده گرفت. در آن حمله 2 خبرنگار و 1 کارمند این تلویزیون جان دادند و چندین تن دیگر زخمی شدند. افغانستان در 12 می امسال شاهد 2 حمله مرگبار بود، یکی به شفاخانه در غرب شهر کابل و دیگر هم به مراسم جنازه در ولسوالی خیوه در ننگرهار که به کشته شدن 10 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان انجامید. گروه داعش مسئولیت حمله بر مراسم جنازه در ولایت ننگرهار را پذیرفت، اما مسئولیت حمله بر زایشگاه در کابل را هنوز کسی نپذیرفته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در تویتر رسمیش گروه داعش را مسئول دانست و آن را تهدید برای افغانستان و جهان خواند. نرندر سنگ خالصه یگانه عضو اقلیت سک و اون دوی افغانستان در پارلمان هم معتقد است که جنگجویان گروه داعش تهدید بزرگند، نه تنها به اقلیت ها بلکه به همه شهروندان افغانستان.
تمام مردم که است از افغانستان زیر تهدید است. علی نور سیک بسیار یک اقلیت کوچک است، وقت که بسیار یک درد قوی را ما دیدیم، بسیار تلفات زیاد ما دادیم و حتی درم سال ما هم دو شهید شد. امیدوار هستیم که در افغانستان صلح و امنیت و آرامی بیه که تا کده بتانیم یک زندگی حرام با افغانستان ما و شما بگذاریم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع آزادی بیان صحبت می شود. در این بحث آقای رحمان علی جاوید رئیس دفتر صحاوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ما همراه است. در آغاز آقای جاوید شما را در این بحث خوش آمدید می گوییم و بعدا می شه بر ما و شنونده ها بگوین که آزادی بیان چیست؟
آزادی بیان آنگونه که در اسناد بین المللی حقوق بشر تسجیل یافته آن عبارت از حق است که تمام افراد بشر، یعنی هر کس بدون هر گونه تبعیض و تمایز، از این حق برخوردار است. وقتی میگیم هر کس از این حق برخوردار است، هر کس به هر دین و عقیده‌ای که باشد، از هر نژادی که باشد، در هر سنی که باشد، اگر مهاجر باشد یا غیر مهاجر باشد، ثابت باشد، از این حق بهره‌مند است و دولت ها هیچ جریان گروه با فرد حق نداره که کسی را از آزادی بیانش محروم بسازه.
بله، امی قسم میشه بگوین که مصادیق آزادی بیان چی هست؟
خب آزادی بیان به اشکال مختلف میتونه مصادیق بیرونی به خود اختیار بکنه. به طور مثال صحبت، سخنرانی یک از مصادیق آزادی بیان است. نوع پوشش، تبارز عقاید، هنر، موسیقی و تظاهرات، اجتماعات، گردهمایی ها، اینا همه از مصادیق آزادی بیان محسوب میشن.
امی که آزادی بیان ما میگیم یعنی هیچ بدون کدام قید و شرط میباشه؟
نه، آزادی بیان از خود حد و حدود داره. آزادی بیان اصل بر آزادی است، بله، اما آزادی بیان تا زمان به اصطلاح حدود داره که حقوق و آزادی های دیگر را محدود نسازه. به طور مثال هیچ کس حق نداره با استفاده از آزادی بیان به ترویج خشونت و یا ای که به تحقیر توهین دیگر را گروه، حزب و یا فردی بپردازه. آزادی بیان به هیچ وجه نباید به اصطلاح نفرت پراکنانه باشد و خشونت و جنگ تبلیغ و ترویج نباید بکنه. اینا از جمله محدودیت هایی است بر حق آزادی بیان.
بعض وقتا دیده شده که مثلا از طریق رسانه ها آزادی بیان گفته کلمات گفته میشه کلمات ناهنجار که یعنی درست شایسته یک گرگان نیست.
خب مصادیق آزادی بیان طوری که گفتم مشخص است. این که چگونه عمل در خصوص آزادی بیان جرمنگاری شده او هم در قانون مشخص است. بعضی مسائل هست که به صورت اخلاقی ممکن به طبع کسی خوش نخوره. فرض مثال یک کسی به اصطلاح یک نوع پوشش خاصی داره. شما تصور کنین یک خانومی میخواید که مثلا لباس به اصطلاح به طبع دل خودش بپوشه و یک جریان یا فردی یا به اصطلاح همو جامعه که این آدم در او هست ممکن او جامعه از رویش پوشش این خوشش نبیایه، در حالی که این هم نوع تجلی آزادی بیان است. خب ایناله مهم اینه که عملی که خانم انجام داده یا به اصطلاح این پسر انجام داده در مطابقت با قانون جرمنگاری شده یا نه. اگر شده باشد بعد عملش خلاف قانون است و میتونه به اصطلاح نقض قانون باشد و در غیر از صورت حتی اگر مثلا کسی از روش پوشش کسی یا از روش گفتار کسی خوشش نبیایه و او را به اصطلاح محدود بکنه، بگویه که من از روش پوشش شما خوش نمیایه، این عمل عمل جرمی نیست و نقض حق آزادی بیانم شده نمیتونه. بنابراین در این قسمت باید محتاط بود. بسیاری از جوامع هست که به هر بهانه، حال به بهانه امنیت، به بهانه احترام به مقدسات، به بهانه به اصطلاح حفظ بسیاری از مسائل سنتی خودش میخواد حق آزادی دیگرا را محدود بکنه، که در این صورت یک تشخیص به اصطلاح صریح و واضح ضرورت داره که باید با قانون این مسائل مشخص کرده باشه که چه مسائلی نقض آزادی بیان هست یا نیست، چه مواردی نقض قانون هست یا نیست.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
یه مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیتن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.6 و FM 100.5.
آقای جاوید شما وضعیت فعلی آزادی بیان چطور میبینین؟
خب خب با توجه به وضعیتی که ما داریم، به لحاظ قانونی و به لحاظ تئوریک در اصول و پرنسپ حق آزادی بیان در افغانستان به رسمیت شناخته شده. افغانستان عضویت به اصطلاح کنوانسیون های بین‌المللی حقوق بشر را داره، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی. خوشبختانه در قانون اساسی افغانستان و در سایر قوانین نافذه که به رسمیت شناخته شده و هیچ کسی در تئوری نمیتونه ممانعت بکنه، اما برخی ملاحظات عملی وجود داره که آزادی بیان را محدود میکنه. مثلا خشونت هایی که امروزه در افغانستان وجود داره، وضعیت جنگی که در افغانستان وجود داره، عدم حاکمیت قانونی که در افغانستان وجود داره، اینا همه وضعیت آزادی بیان را متاثر ساخته و خیلی از ژورنالیست های ما در جریان کارهایشان مورد تهدید ارعاب قرار میگیره، در ترس و بیم گزارش جمع‌آوری میکنه. اینا از جمله مواردی است که ناهنجاری هایی است که فراروی حق آزادی بیان قرار داره.
مکلفیت دولت در قبال آزادی بیان چیست؟
خب دولت مکلف اصلی تأمین و تضمین حق آزادی بیان است. دولت مطابق به تعهدات ملی و مکلفیت های بین‌المللی که بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر داره، به اصطلاح زمینه های بهره‌مندی و مستحق شدن از حق آزادی بیان را تمام برای تمام شهروندان افغانستان فراهم بسازه. دولت اول خودش باید احترام بگذاره به حق آزادی بیان، بعد اگر حق آزادی بیان کسی توسط نهادی فردی و یا جریانی ضایع شد، و در اون صورت از حق کسی که ضایع شده حمایت بکنه، بازخواست صورت بگیره، و در عین حال برای تحقق حقوق و یا اجرا شدن حق آزادی بیان به شکل تمام و کمالش در سطح ملی باید تلاش بکنه، قوانین را باید اجرایی بسازه. هیچ کسی نباید این حق به خود بتکه، حق آزادی دیگری را نقض بکنه.
آقای جاوید، برای حفظ آزادی بیان چی باید شوه؟
خب برای حفظ آزادی بیان چیزی که بسیار مهمه، البته یکی که همه مسائل کلان ملی است، مثلا خشونت ها باید کاهش پیدا بکنه، جنگ متوقف شوه، به خاطر که جنگ خودش همونطور که حقوق و آزادی های دیگری از اقشار و اصناف جامعه را محدود میکنه، متاسفانه به اصطلاح رسانه ها را هم در معرض خطر قرار میده، آزادی بیان را هم محدود میکنه. این فضای جنگی فضای ترس است. در هر فضایی که ترس حاکم باشد، از جمله مشکلات و مصائبی را که به وجود میاره، تهدید حق آزادی بیان هم هست. در فضایی که ترس حاکم باشد، هیچ کسی نمیتونه مقاله‌ای را که نوشته نشر بکنه، دیدگاهی را که داره به صورت آزاد بیان بکنه، عقاید خود حتی کنترل میکنه که مبادا مورد ترس و ارعاب و به اصطلاح لد و کوب و اینا قرار بگیره. فلهادا اولین مسئله همیست که همه فضای ترس و وحشت و جنگ و مخاصمات خاتمه پیدا بکنه، و در این قسمت اولا حکومت مکلف است، بعد نیروهای مخالف دولت، تمام گروهایی که در افغانستان به اصطلاح به نحوی در تنازع است، در منازعه و در جنگ، اینا هم باید تلاش بکنه که خشونت به اصطلاح نقطه پایان بگذاره، و جامعه جهانی هم مکلف است که برای توقف این جنگ و خشونت که همه را متاثر ساخته، از جمله حق آزادی بیان، اینا هم باید تلاش بکنه که نقطه پایان به این وضعیت جنگی که در افغانستان وجود داره بگذاره. مسئله دوم اینه که یک مقدار روی ترویج و آموزش حقوق بشر کار صورت بگیره، خاصتا در مورد حق آزادی بیان، تا همه بفهمند که آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین هر فرد است. هیچ کسی حق نداره که آزادی دیگران را به نحوی خدشه‌دار بکنه. مثلا هر کس بتونه فرهنگ خود به شکل شیوهی که میخواه اجرا بکنه، مناسک دینی و شعائر دینیش برگزار بکنه، عقیده خود اظهار کرده بتانه، نوع پوششی را که میخواید داشته باشد، مثلا حق آزادی تجمعات و اعتصابات، گردهمایی ها را احترام بگذاره، هیچ کسی بر کسی دیگه تهدید نباشد، با توجه به اینکه هیچ کسی نباید هم از حق آزادی بیان خود دیگران را به اصطلاح در معرض محدودیت آزادیشان قرار بده.
یک جهان تشکر آقای جاوید، زنده باشید.
تشکر از شما.
دوستان شنونده، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا نشر برنامه دیگر، شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود و بیژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، در مورد تاریخچه هدیه یا تحفه دادن چی می دانید؟
به منظور تحکیم و نگهداری از سمتشان تحفه های بسیار ارزشبها برای شاهان تقدیم می کردن.
چی زمانی به یک شخصی تحفه داده می شود؟
در افغانستان روز معلم و روز مادر بود که هر کس نظر به توان خود بر مادر خود بر معلم خود تحفه تهیه می کرد.
و تحفه چی ارزشی داشته و تأثیرات آن بر گیرنده آن چگونه است؟
به اندازه معنویت و قراردادی که در فرهنگ بر از او تحفه وجود دارد، در شخصیت و روح و روان و کاراکتر و روابط دو طرف تأثیر میکند.
این موضوع را در این برنامه در امتداد لحظه ها به بررسی میگیریم. در شروع از پیشینه تحفه میگوییم. در مورد ارزش تحفه و اینکه تحفه دادن به دوستان چی تأثیراتی دارد هم گپ‌هایی داریم. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کردم. با رادیو آزادی باشید. تحفه یا هدیه برای دوستان، اقارب و یا اعضای خانواده یکی از قدیمی ترین فرهنگ انسان ها می باشد که به ما قبل تمدن بشری برمی گردد، طوری که حتی در فرهنگ انسان های اولیه دادن تحفه ابراز و جلب علاقه و محبت به دیگران بوده است. چنانچه رهبران قبیله در آن زمان برای قدردانی یا احترام به یک دیگر تحفه اهدا می کردند و یک تحفه می توانست سنگی و یا هم دندان یک حیوان باشد. رفته رفته این تحفه ها تغییر کرد، قسمی که درون دندان حیوان را سوراخ کرده و در آن سنگ های قیمتی را گذاشته و آن را به شکل گردنبند در می آوردند. دوست محمد قابلبایی مسئول بخش جمع‌آوری فولکلور ریاست فرهنگ وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان گفت تحفه و تحفه دادن در اکثر نقاط جهان من حیث یک رسم از هزارها سال قبل میان انسان‌ها مروج بوده که اکثراً به منظور تحکیم روابط اجتماعی، دوستی و تشویق افراد اهدا می‌شد.
در ابتدا تحفه دهی بین شاهان و اراکین دولت و رعیت مروج بود. بعدها ای آهسته آهسته در بین مردم عام گردید. در بین اراکین دولت والیها و وزرا و ملاکان و ملکهای قریه‌جات به منظور تحکیم و نگهداری از سمتشان تحفه های بسیار ارزشبها برای شاهان در اعیاد و روزهای ملی، جشنها، نوروزها تقدیم میکردند که برجسته ترین تحفه ها در آن زمان اسبهای تندرو و بارکش و حتی برای میدانهای جنگ بر شاهان به بیشترین رقم با اندازه 1000 رسم برشان تقدیم میکرد.
تحفه یا هدیه عبارت از رسمی است که به شکل مادی یا معنوی از خلوص نیت به جانب مقابل تقدیم میکرد. داود ناظم، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، از رسم تحفه دادن در زمانه های پیغمبران یادآوری کرده گفت
اولین تحفه ای که به رسول الله صلی الله علیه و سلم تقدیم شده او از طرف زید بن حارثه بود که در یک ظرف نان و شیر و روغن برش تقدیم شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم تحفه را پذیرفته و امر کرده به مسلمان ها که تهادو تحابو، شما هدیه بدهید به یکی دیگر تا محبتتان بیشتر شود. و همچنان گفته میتونیم که خدا خداوند متعال برای آدم علیه السلام روح را هدیه کرد و تمام جهان با تمام دارایی‌های آن برای انسان تقدیم کرد. بی بی هوا را به آدم علیه السلام و اولاده را به ایشان اهدا نمود.
آقای ناظم اضافه کرد تحایف به حیث سمبول‌های ارزشی و فرهنگی از زمانی که روابط نزدیک نبود و یا هم فاصله زمانی و مکانی وجود نداشت رایج بوده است. به گفته وی اکنون می تواند توفه به سطح بین المللی ارتباطات را تحکیم نماید که از این رو سران بیشتر کشورها در برخی موارد برای یک دیگر توفه اهدا می کنند.
تحفه یا هدیه فضای خوشی را به میان میارد، دلها را با هم پیوند می دهد. در حقیقت سمبول اخلاص، صداقت و حسن نیت است که در حافظه دوامدار طرف مقابل باقی میماند. تحفه ها معمولا بین دوستا، بین افراد، خانواده ها، اقوام و کشورها و سیاسیون تبادله می شود. دیپلماتان هوشیار از تقدیم هدایا استفاده اعظمی می کند و روابط خویش را از طریق تقدیم هدایای تأثیرگذار مستحکم می سازند. باید متوجه باشیم که شرایط تحفه تقدیم کردن را در نظر بگیریم.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
به همین ترتیب ضیاءالحق شمس یک تن از روانشناسان افغان درباره این که چرا برای یک شخص تحفه داده می شود و تحفه چی تأثیراتی بر روان یک شخص می گذارد توضیح داده می گوید.
انسان ها وقتی که به هم دیگر تحفه میتن، در این جریان میخواین این معنا را برسانند که به یاد هم دیگر هستند، رابطه ها را واقعی تر میسازند و هم دیگر به موقعیت های قرار میتن که محبت و سلامتی و یک نوع اخلاق هم دیگر دوستی در بین وجود داره و دوام خواهد کرد. این تحفه ها تا دیر وقت در زندگی کسایی که میگیرن تحفه ها را میمانه، به اندازه معنویت و قراردادی که در فرهنگ بر از او تحفه وجود داره در شخصیت و روح و روان و کاراکتر و روابط دو طرف تأثیر میگذارد.
از سوی هم خانم حیروی باشنده شهر کابل که به گفته خودش تحایف زیادی از دوستان گرفته و به دوستانش نیز تحفه داده است میگوید زمان میان خانواده ها و یا دوستان شکرنجی پیدا می شود، دادن تحفه مناسب نه خیلی قیمتی برایشان کار مناسبی است تا دوستان را خوش و راضی بسازد.
تحفه هر کسی که به من داده باشه سبب ما کم شدن دوستی ها شده و همچنان فعلا تحفه در افغانستان بسیار رواج شده، خصوصا در وقت عروسی ها و غیره. بعضیا که وجه ملیشان خوب می باشه اینا تا انگشتر طلا و لاکت طلا و یک به یک دیگه خود میتن دیگه. بعضی تحفه باید اقدر هم قیمت بها نباشه، به خاطر که اگه تحفه قیمت بها باشه باز طرف مقابل یک وقت نمیتونه به قیمت بزرگ اور بده شخص بده. همیشه کوشش کنیم از تحفه استفاده کنیم، قیمت ها مناسب و اندازه اعتدال باشه. تحفه برای فرزندان در ایدین و گرفتن پارچه امتحان بسیار مفید و سبب تشویق قان میگه و همچنان اگر در بین دوستان ما کدام کدیریت پیدا می شود، می توانیم که این کدیریت را هم با ارسال یک تحفه مناسب که البته از طرف مقابل پذیرا شود از بین ببریم.
نازیه سروری کارمند یکی از دفاتر خصوصی می گوید مردم اکثرن در روزهای خاصی برای دوستانشان تحفه داده و آنها را احترام کرده و به دیده قدر می نگرند.
در افغانستان روز معلم و روز مادر هر کس نظر به توان خود بر مادر خود بر معلم خود یک تحفه تهیه می کرد به خاطر خوش ساختنش. امو روز تجلیل می کردند، بر معلم خود تحفه می دادند، بر مادر خود تحفه می دادند. بزرگای ما گفته که برگ سبز تحفه درویش است. هر قدر که ما تحفه بتیم بر یک دوست خود، بر مادر خود، بر اولاد خود، و خوشی و دوستی ما دو چند و سه چند میشه.
به گفته خانم سروری هر قدر تحفه کم باشد ولو بسیار ناچیز، اما باید نمایندگی از صمیمیت و اخلاص را بکند، نه اینکه بر جانب مقابل احسان نموده و یا خواهش گرفتن تحفه از جانب مقابل را داشته باشد. با گفته آقای قابلبایی هرگاه فرهنگ هدیه دادن گسترش یابد و افراد بتوانند در حالات خاصی به یک دیگر تحفه کوچک اهدا نمایند، یک جامعه صالح با افراد مهربانی خواهد داشت.
اگر امیر اول در بین اجتماع، در بین افراد اجتماع و مردم رایج پیدا بکنه و یکی به دیگر به منظور روزهای مبارک و تولدیشان و یا به منظور پیروزی هایی که یک شخص کمویی میکنه در روابط کاری تحفه برشان تقدیم بکنه، در اجتماع گسترش پیدا بکنه و مردم تحفه ها به یکی دیگر تقدیم بکنند، یک جامعه بسیار صالح و افراد که بین خود مهربان میباشند تبدیل میشه. از این نگاه تحفه دهی و تحفه گیری یک ارزش خاص و بسیار معتبر بین مردم وجود می داشته باشد.
هرچند فرهنگ های مختلف مشابه مثل تحفه دادن در جهان وجود دارد، اما ارزش اجتماعی تحفه از گذشته ها تا اکنون محسوس است. زیرا هر شخصی یا خانواده‌ای که بیشتر از دیگران دوستانش را با تحایف یاد می کنند، از احترام و جایگاه خاصی در اجتماع برخوردار می باشند. با امید این که فرهنگ اهدای تحفه در میان دوستان، خانواده ها و اجتماع گسترش یابد، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می بخشیم. تا بعد، علایار و مددگارتان.